کلاس کفای استاد علی دوست 28/29/188 صفحه 272.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و فیه ان قضیت عدم اعتبارهی لإلغاه اول عدم الدلیل على اعتباره لا تقاد تكون الا عدم اثبات مظنونه به الا عدم اثبات مظنونه به تعبدن. مستحضرید که عرض کردیم مرحوم آخوند، آقای آخوند میخواد بگی که به هفت دلیل مراد از شک در لا تنقض اليقین به شک، اعم از شک به اصطلاح متساوی طرفین و شک به معنای ظن هست. خب ثمرش هم که عرض میکردیم خیلی زیاده. اگر کسی حالت سابقه داشته یقیناً تا به خلاف نرسد یقیناً باید ادامه بده. رسیدیم به هفتمین دلیل که بیان هم شد ولی نقدش ماند. بذار دوستان دقت کنن، سریع رد بشیم، انشاءالله جاهایی که لازمه بتونیم بیشتر معطل بشیم. ببینید دلیل هفتم این بود که میگفت وقتی انسان بر خلاف حالت سابقه گمان میکنه، اگر این گمان معتبر باشه که هیچ محل بحث نیست، میماند گمانی که اصلا دلیل داریم معتبر نیست، یا گمانی که نمیدونیم معتبره یا معتبر نیست. اگر دلیل داریم که معتبر نیست، خب یعنی چه؟ دلیل داریم معتبر نیست یعنی وجوده که عدمه، و اصلا نباید بگید من گمان دارم در این طوریه دیگه. خب وقتی گمانتون وجوده که عدمه شد، یقین سابق که داشتید باید ادامه بدید. اگر ظنتون، اون دلیلتون، اون ظنتون از یک دلیل، از ظنتون هیچ اعتباری، نه اعتبارش ثابت شده نه عدم اعتبارش، چنان که مثال زدیم، مثلا برخلاف حالت سابقه انسان از طریق خبر واحد در موضوعات، در مصادیق موضوعات یک گمانی پیدا کرده که شرعاً دلیل بر اعتبارش نداریم. خب شما اگر آمدید چیزی که شرعاً دلیل بر اعتبارش ندارید، یعنی شک دارید معتبره یا نه. اگر آمدید استصحاب نکردید، دست از یقین سابق برداشتید، در واقع نقض یقین کردید به شک، و امام فرمودن لا تنقض یقین به شک. بنابراین گمانی که برخلاف حالت سابقه است فقط یک جا ضربه میزنه، اونی که معتبر باشه، اونم که از محل بحث خارج. مرحوم آخوند دوستان میفرمایند که حالا به تعبیر بنده شما دارید مغالطه میکنید. اتفاقا هر کم بوده انصافا زرنگ بوده، یعنی خوب بلد بوده مغالطه بکنه. ببینید وقتی یک دلیل، وقتی یک ظنی ملغاست، مثل ظن قیاسی، یا دلیلی بر اعتبارش نداریم مثل همون ظن حاصل از خبر واحد در موضوعات، یا دقیق‌تر در مصادیق موضوعات. ببینید معناش اینه که همون که اون آقام گفت این ظن وجوده بفرمایید که عدم، درست، و معناش اینه که اثری نداره، یعنی آثار زن رو برش مترتب نکنید. اگر زن معتبر بود چیکار میکردیم؟ اگر زن معتبر بود آثار زن رو پیاده میکردیم. حالا که ملغاس یا کل ملغاس، کل ملغا مال اونجایی که دلیل بر اعتبارش نداریم، ملغا مال اونجایی که دلیل داریم بر عدم اعتبار. حالا که ملغاس یا کل ملغاس آثارش رو مترتب نکن. این معنای زنی که معتبر نیست یا ملغاست. اما معناش این هست که خوب دقت کنید، آثار شک رو بار کن. با اینکه شکی وجود نداره، چی وجود داره؟ زن، گمان. ببینید جاهای دیگه هم همینه ها، جاهای دیگه هم وقتی یه زنی ملغاست معناش اینه که اینو کل عدم فرض کن. اما معناش اینه که اگر شکی آثاری داره اون آثار رو بار کن. مثلا فرض کنید عدل واحد به شما گفت که آقا سه تا سجده کردی، مثلا، یا به شما گفت که چهار تا سجده کردی. خب عدل واحد هم بگیم در موضوعات چیه؟ اعتبار نداره، یعنی حرفش گوش نکن. اما معنیش این هست که آثار شک کم بار کن، که پس بگو من شک دارم، مثلا باید پاشم دو تا سجده سهو به جا بیارم فرضاً، اگر همچون عذری باشه. ببینید خوب، یعنی من از همون قدیم که نوشتم خیلی جالبه، یعنی تعبیر آخون، یعنی تو بزنگا مچ دست این آقا رو میگیره، میگه زن غیر معتبر یا زن ملغا معنیش اینه که همون که خودت گفتی وجوده که عدمه. اما معنیش نیست که آثار شک رو بار کن با اینکه شکی وجود نداره. ولذا اگر از اون ادله سابق، ششمی، پنجمی، چهارمی، سومی، دومی، اولی، اگر از اونا به دست نیاریم که مراد از شک در فرمایش امام چیه، بله اگر از اون ادله مثلا از دلیل 3 و 4 و 5 مال خود روایات بود به دست آوردیم که مراد امام از شک، اعمت از شک متساوی طرفین یا شک چی به معنای زن، بسیار خوب. ولی اگر از اونا به دست نیاریم معناش اینه که شما هر جا شک داری لا تنقض. خب شما اینجا شک نداری، که اینجا چی داری؟ اینجا گمان داری، زن داری، زن بر خلاف داری. دوستان متوجه هم باشید، همیشه وقتی ما یک دلیل رو این مطلب با اینکه خیلی روشنه، من کثیرم ها دیدم مثلا تو بحث علمی افراد توجه نمی کنن، ما وقتی دلیل هفتم رو میخونیم باید از کل ادله سابق چکار کنیم؟ صرف نظر کنیم. یعنی که خب ما قبلا گفتیم اون ادله برمیگرده به اون ادله گذشته. اگر ما باشیم فقط همین جمله، ببینید لا تنقض الیقین نبشه و ثابت هم نشده باشه که شک اعم لغتا، دلیل اول ثابت نشده باشه که کثیرا ما استعمال شده در اعم، دلیل دوم ثابت نشه که مراد امام اعم، دلیل سه و چار و پنج، اجماع هم نداشته باشیم دلیل شش، خب از کجا در بیاریم که مراد از شک زن رو هم میگیره؟ این است که ایشون میگه، این تو که شما میگید به این آقایون میگه ها، باید بریم سراغ یه سری ادله دیگه ببینیم در موقع گمان اقتضای قاعده چیه، آیا باید استصحاب کنیم نباید بکنیم. البته ما میگیم باید استصحاب کنیم، اما برمیگرده به ادله سابقه. بعد ایشون میگه شاید این فتعملم که این بنده خدا داشته دیروزم خوندیم، دیروز درسی، اشاره به همین داره که خودش هم قبول داشته این دلیل ضعیفه. به نظر من دوستان عرض کردم براتون، اینقدر مرحوم آخون نمیخواد قسم و آیه رو، به قول اون ضرب المثل گفت اول که گفتی قبول کردم، اصرار کردی، شک کردم، قسم خوردیم، فهمیدم که مثلا تری دروغ میداری، اشتباه میکنی. حالا یه مطلب روشن نمیخواد اینقدر اصرار و قسم و همینطوره هم تماشایشون درسته. مراد از یک مراد از شک همون گمان هم هست، گمان غیر معتبر. این ضرورت فقه هم هست، از خود ادله استصحابم در میاد، در دو سه خط ایشون اگر میگفت کفایت میکرد. باز یه نکته دیگه این است که ایشون ببینید اصرار داره براتون شک و معنا کنه ولی یقین و معنا نکرد، اینه دیگه. همه الان داریم همون شد دیگه. و توجه کردی که ما گفتیم مراد از یقین یعنی غیر حجت، چنانچه مراد از شک هم یعنی غیر حجت. در واقع فرمایش ماندگار امام ها اینه: لا تنقض الحجت الا بالحجه. توجه میکنید معیار حالت متلف نیست، معیار حجت. ولذا ببینید اگر یک کسی مثلا وضو گرفت، بعد یک اماره قائم شد که وضو رو باطل کرده، ولو خودش ذره ای هم از اون اماره بگید گمان نکنه، اعتماد نکنه، باید طبق اماره عمل کنه. لا تنقض الحجت بالحجت بل انقض ها چی؟ به حجت اخرى. یک کلمه اینجور جامعه تر می شد. ولی اینقدر اصرارم کنه که مراد از شک اعم از گمانه، اینم پژوهش در باید ایشون اصرار کنه که مراد از شک عدم حجته و مراد از یقین حجته. ولی خب مثلا اینا رو به وضوحش واگذار کرده. بسیار عبارت رو دقت کنید: و فیه ان قضیت عدم اعتبارهی به القائه. ایشون میگه در این دلیل هفتم این اشکال هست که مقتضای این، دوستان حرفو انشاءالله تو ذهنتون بسپرد، خیلی جاها به دردتون میخوره ها، گوش میکنید، خیلی جاها به درد میخوره، که تا وقتی میگیم که فلان زن معتبر نیست تو ذهنمون میاد که حکم شک رو داره، در حالی که نه، فلان زن معتبر نیست یعنی آثار زن معتبر نداره، نه که آثار شک داره، اون خودش جای خودش باید دلیل بیاد ثابت کنه. نکته خوبیه اینجا، گم نکنید این رو. مقتضای قضیه یعنی اقتضا، اقتضای عدم اعتبارهی لالغائهی او لعدم دلیل على اعتبارهی لا تکاد تکون الا عدم اثبات مزنونهی به تعبدن لیترتب علیه آثاره شرعا لا ترتیب آثار شک مع عدمه. تا اینجا یک نفس بخونید. مقتضای عدم اعتبار یک گمان، ضمیر رو بزنید به گمان، عدم اعتبار گمان مقتضاش، حالا عدم اعتبار چون ملغاست یا دلیل بر اعتبارش نداریم، اولی مالجایی که دلیل بر خلافش داریم، یعنی دلیل داریم که حجت نیست، مثل ظن قیاسی. دوم مالجایی که نه دلیل داریم بر ردش، نه دلیل داریم بر اعتبارش. درست شد؟ چون هر دو صورت هم تو کلام اون آقا بود دیگه، اون کلام اون بالا این آقا داشت هر دو رو. ایشون میگه آقا مقتضای عدم اعتبار این گمان نمی باشد مگر اینکه ثابت نمیشه مزنون آن زن به آن زن. شما مزنونهی دارید یا المزنون؟ مثلا مزنونهی دیگه، بله بله. مگر اینکه ثابت نمیشه مزنون اون گمان، مراد از مزنون اون گمان یعنی همون مفادش، بالاخره زن یه متعلق داره دیگه، مزنون زن یعنی متعلق زن، ثابت نمیشه متعلق زن به زن تعبدن، ثابت نمیشه چون حجت نیست دیگه، ملغاست. ثابت نمیشه مزنون اون زن تا مترتب بشه برش آثار شرعی. اگر شما گمان به یه چیزی پیدا کردید، این گمانتون معتبر نبود، اصلا این مزنون ثابت نمیشه، مزنون که ثابت نشد، آثاری که میخواد مترتب کنید بار نمیشه. یه نفر اومده گفته فلان عادله، خب شما هم گمان پیدا کردید به عدالت، خب عدالت این آقا ثابت نمیشه تا بخواد بعدن آثارش بار بشه. اما معنیش این نیست که مترتب کنیم آثار شک رو با نبود شک، به عدم شک، که فرض ما همینه دیگه. فرض ما اینه که ما شک نداریم، ما گمان داریم. خب اگر گمان داری چطور میخواد آثار شک رو بار کنید؟ بل لابد دهین ازن فی تعیینه. ببینید تا کجا من یک سره میخونم. بل لابد دهین ازن فی تعیین ان الوظیفه ای اصل من الاصول العملیه من الدلیل. این من الدلیل به تعیین میخوره ها. یک کسی نخواد مثلا عبارتش درد سر صدا باشه، اینو کنار همون میاره. بلکه چاره ای نیست در این هنگام، یعنی حالا که ظن ما شد غیر معتبر، باید ببینیم که وظیفه کدام یک از اصول عملیه وظیفه ماست، تعیین کنیم وظیفه کدام اصل، تعیین کنیم از دلیل. یعنی بریم یه دلیل پیدا کنیم ببینیم وظیفه چیه. حالا همینجا دوستان، اینجا من سوال میکنم، اینجا وقتی که ما گمان پیدا کردیم و بنا شد که گمانمون معتبر نباشه، میخوایم ببینیم باید چه کار کنیم. اینجا باید چه کار کنیم؟ الان در همین جا اینجا باید بریم سراغ ادله استصحاب، ببینیم ادله استصحاب شامل صورت گمان بر خلاف هم میشه یا شامل صورت گمان بر خلاف نمیشه، یا ببینیم مثلا چه اصل عملی داریم. حالا گاهی وقتا اصول لفظی است، عبارت خوب بود کاملترشون میگفت. میگو بریم سراغ ادله دیگه، سراغ اصول عملی دیگه ببینیم چیه. فلو فرض عدم و دلالت الاخبار معه علی اعتبار الاستصحاب، اگر فرض کنیم نبود دلیل چهارم و پنجم و سوم و اول و خلاصه اون ادله، حالا ایشون اینطور میگه، میگه اگر فرض کنیم که دلالت نکنه اخبار، یعنی اخبار استصحاب، اگر دلالت نکنه اخبار با وجود ظن به خلاف، ضمیر معهو حواستون باشه خیلی کارگشاست اگه بدونیم به کجا برمیگرده، با وجود ظن به خلاف، اگر فرض کنیم عدم دلالت اخبار رو بر اعتبار استصحاب. اولا یه سوال از شما بکنم دوستان، اخبار دلالت میکرد یا نمیکرد؟ میکرد. پس اون دلیل 3 و 4 و 5 چی بود؟ اخبار دلالت میکرد. حالا اگر فرض کنیم اخبار دلالت نمیکنه، ای کاش اینم اضافه کرده بود و ادله دیگه هم نباشه، مثل ادله 1 و 2 و 6، اونا که دیگه از اخبار نبود، اونا خارج از اخبار بود. اگر بنده دوستان می‌خواستم اینجا بنویسم، مثلا اگر دلیل از هیچ جا نداشتیم راحت، اگر فرض کنیم اخبار مشخص نکرده، فلابد من الانتهاء الى سایر الاصول، باید بریم سراغ سایر اصول ببینیم چیه. بعضی وقتا ممکنه بر وفاق استصحاب باشه، ممکنه بر خلاف استصحاب باشه، بلا شبهه ولا ارتیا. ایشون میگه ولعله اشیر الیه بالامر بالتأمل و شاید، عبارت شما ولعله اشیر الیه هست، بله بله معنی شاید شان چنین است، چون اشیره رو مجهول آورده ضمیر رو شان میگیم، شاید شان چنین است اشاره شده به همین اشکال، همین اشکال ما با امر به تأمل. ای کاش اینجور گفت بود ولعله اشاره، شاید خود نویسنده، خود اون صاحب دلیل هفتم اشاره کرده به همین مطلب با امر به تأمل، چون دقت کردی داشت که تأمل جیدن دیگه. مثلا معمولا فتعمل جیدن وقتی میگن که نمیخوان اشاره به ضعف باشه، آقایون اینجوری قرار گذاشتن، حتی این وحی آسمانی هم نیست، ممکنه کسی بشکندش، این صد و سوراخ کنه، گفتن فتعمل جیدن و فتعمل تعرف و اینا اشاره به دقته، ولی فتعمل به تنهایی اشاره مثلا به ضعفه. خدا خودش هم میگه فتعمل جیدن. حالا خب اینجا دوستان ما از تنبیهات استصحاب تمام شدیم. مرحوم شیخ یادم نیست چند تا تنبیه تو رسائل داشت. بله 13 تا داشت به نظر من کمتر داشت رسائل، 10 تا 12 تا. البته من حافظه 25 سال پیش ها، یه خیلی بیش حساب نکنید شما. ولی خب حالا شاید نه شاید 15 سال پیش معلوم هست. ولی خب دید مرحوم آخون رسونش به 14 تا، من مطمئنم 14 تا نبود، اینو میتونم بگم. بله اینو شما باید بگید 13 تا بود. خب 13 ما قبول میکنیم، بیانه شد دیگه. مرحوم آخون کردش 14 تا. بله آدم در سیخ که دوستان وارد میشه گاهی وقتا یه چیزای دیگه هم میبینه. من تو این کار مرکز تحقیقات قوه قضاییه هم تو بحث دیات اونجا به یک بحثی برخوردیم، استصحاب برای پدیده‌های آینده چیه، چه موقعیتی داره. ببینید یه دفعه ما استصحاب میکنیم برای پدیده موجود، یعنی سابقا یقین داشتیم الان شک داریم، درسته؟ که معمولا استصحاب همینه، روندش همینه، یقین سابق شک لاحق. یه چیز دیگه هم داریم استصحاب برای زمانهای گذشته، یقینمون الان، شکمون خیلی قبل دیگه. مثل که میبینیم یه واژه‌ای الان معناش اینه، نمیدونیم هزار سال پیش چی بوده. یقین الان، شک مال گذشته. اصطلاحاً میگن استصحاب قهقری، قهقری باید بگیم، قهقرا دیگه شما نگید، یا قهقرایی، قهقرایی مال فارسیه، قهقرا هم که نیست، قهقری میشه دیگه رو نسبت. خب استصحاب قهقری درست. اما یه چیز داریم غیر این دوتا استصحاب، و اون استصحاب مربوط به آینده. فرض کنید من از این دو سه تا مثال که براتون میزنم به این نقطه منتقل شدیم، کسی بر عضوی یا منفعتی از یه شخصی ضربه وارد کرده، مثلا زده ستون فقرات بنده خدا رو خرد کرده، دعواشون شده زده ستون فقراتش رو شکسته، درست؟ خب الان شکسته و دیهش هم دیه کامله، 45 میلیون هم 40 میلیون هم امسال تعیین کردن باید دیه بده. ولی اگر این خوب بشه میرسه به 1/10. خب الان که اینطوریه و شکسته است و مثل کوزه شکسته، نمیدونیم تا سال آینده بهبود پیدا میکنه یا نه، آیا میشود استصحاب کرد گفت این وضع موجود الان هست، شک میکنم آینده برطرف میشه یا نه، بهبود پیدا میکنه یا نه. عرض این است که بهبود پیدا نمیکنه. چرا من نقض یقین به شک بکنم؟ الان که شکسته، آینده بهبود مشکوکه. امام هم گفتن لا تنقض الیقین به شک، در همین اساس مقام قضایی داوری کنه و بگه آقا شما باید همین الان دیه کامل رو بدی به افته. الان که میگیم تا 1 سال فرصت داره، ولی خب دیگه منتظر بهبود نباشه، منتظر بهبود نباشه، تازه معلومه 1 سال دیگه بهبود پیدا کنه. بعضی وقتا این دردای استخوانی ممکنه تا 5 سال دیگه هم بهبود پیدا نکنه، تا 10 سال دیگه هم بهبود پیدا نکنه. ولی آقایون میگن اگر بهبود پیدا کرد 1/10 میشه. آیا میشود وضعیت الان را استصحاب کنه برای چی؟ برای آینده، یعنی با این وضعیت. در این جور موارد تو بحث‌های قضایی خیلی مهمه، جاهایی که فرق میکنه، زده عقل یک شخصی رو از بین برده، الان طرف دیوانه شده داره شرور میگه، معلومه دی دیوانه شده، این اگر عقلش برگرده خب دیش فرق میکنه، اصلا دیه نداره، اون وقت عرش داره. ولی اگر بر نگرده ما استصحاب کنیم عدم ذهاب بهبودی و عقل، بگیم عقل الان که نیست، آینده شاید برگرده شاید برنگرده، لا تنقض الیقینه. ما از بحث خیلی مهمه و ما رأیت احدا یتعرضو فی الاصول، ولی خود در فقه گاهی فقها درگیر بحثش میشن استصحاب آینده، ای کاش این موردم آقایون اضافه کرده بودن، ولی خب اکثرم اینا چون درگیری‌های فقهی لازم داره تا آدم بهش منتقل بشه مطرح نکردن. بسیار، شما یه مطلب داشت آقا من تو دست اشاره کردم.
الان اینجا
فرمودن
که ما باید مراجعه بکنیم به اصل عملی، خب اصل عملی موضوع شکه، وقتی که شما زن خیلی معتبر دارید باید مراجعه بکنیم به اصل عملی، پس به منظره شک قرارش شد.
خب نه، ممکنه حالا اصل عملی شما در اصل عملی شما شک عقد نشده باشه. براعت چی عقد شده؟ شک عقد شده؟ مالا یعلمون عقده، یا براعت عقلی بلا بیان عقده، استصحابه که شک عقده. چی؟ همه یه زنون غیر معتبر حکم شک بار نمیشه. ببینید آثار زن معتبر بار نمیشه، این همه زنون معتبر همینطور، آثاری که باید مال زن معتبره چی؟ ولی مثلا اگر آثار زن معتبره که شما باید اقدام کنید، درسته؟ دیگه لازم نیست اقدام کنید، ولی اگر قسم خورده بودید اگر شک کردید همچون کاری بکنید، آثار چنین شکی بار میشه بر عدم زن نمیشه. نگید یه مثال بزنید، یه مثال نداریم برای اون طرفش، برای اون طرفش مثال نداریم، اون همش هم
موضوعا
موضوعا خب نباشه دیگه، آثار شک بار نمیشه. ولی یه چیز هست، بعضی وقتا بعضی از آثاره، شاید ذهن شما رو این داره اذیت میکنه، بعضی وقتا هست که آثار شک با آثار نبود زن معتبر یکیه. بله، اما این دیگه آثار شک نیست، این یعنی اگر اونجا هم آثار رو بار میکنید در واقع دارید اثر چی رو بار میکنید؟ حیثیت مهمه، من حیث این که زن معتبر نداره، نه من حیث این که باید آثار شک رو. بله، خیلی از آثار شک با آثار نبود زن معتبر مشترکه، ولی شما از چه حیث دارید پیاده میکنید؟ نبود زن معتبر. خب حالا هرچ اون دیگه، حالا من فکر کنم اونجا هم بگیم باز ببری یه جای دیگه، هرچی پیدا میشه آثارشه. نه همین یه نمونشه، همین یه نمونشه. بگذاریم آقا. خب دوستان، تنبیهات استصحاب تمام شده، عرض کردم دو مطلب مانده، انشاءالله این دو مطلب رو پشت سر بگذاریم، یکی از فرازهای مفصل کفایه تمام میشه که استصحاب باشه. دو تا مطلب، یکیش اینه، دقت کنید، یکیش اینه که در استصحاب بقای موضوع شرطه. استصحاب اگر موضوع عوض شده باشه معنا نداره جریان پیدا بکنه، این یه نکته. نکته دوم که اصلا نیاز به گفتن نداشت، اگر ایشون هم گفته به یک انگیزه دیگه‌ای گفته که بعدا انشاءالله دو سه روز آینده برسیم عرض میکنم، این است که استصحاب وقتی جاریه که اماره بر خلافش نباشه، اگر اماره یا بر وفاقش، حتی اگر اماره یعنی حجت معتبر بر وفاقش یا بر خلافش داشته باشی، بفرمایید طبق اماره باید عمل کنی. بله، چه وفاقش چه خلافش. ولی زمان می فرماید که ما در دو مقام بحث داریم، مقام اول به نوبت بقای چی؟ موضوع. ببینید مراد از بقای موضوع اینه، دقت کنید دوستان، مراد از بقای موضوع اینه که شما ببینید، ما قبل از استصحاب همیشه یک قضیه متیقنه داریم، در زمان استصحاب قضیه متیقنمون میشه مشکوکه. قضیه متیقنه و مشکوکه باید یکی باشه. اگر قضیه مشکوکتون غیر از قضیه متیقنه باشه، میخواد چی رو استصحاب کنید؟ اون که میشه پدیده جدید. پدیده جدید حکم خودشو داره، ابقاء ماکان که نیست. من یه سوال از شما میکنم دوستان، قضیه اگر بخواد عوض نشه، بگیم این قضیه همون قضیه است، شرطش چیه؟ اتحاد در چی لازم داره؟ در موضوع و حکم با همه نوشته باشید. زیدون عادل با زیدون عادل یکیه، اما زیدون عادل با زیدون مثلا کاتب همه؟ یا زیدون عادل با امرون عادل یکی نیست که. لذا میدونید قضیه چون تشکیل میشه از یک موضوع و یک محمول، به اصطلاح یک نهاد و یک گزاره، اگر نهاد عوض بشه، اگر گزاره عوض بشه، میگه این نیست، موضوع اون موضوع نیست. در استصحاب دوستان همچنان که محمول باید یکی باشه، محمول یعنی همون حکم، همون حکم، باید موضوع هم یکی باشه. و الا شما بگید سابقا زید اجتهاد داشت، حالا شک میکنم ام اجتهاد داره، بی خیلی بیمعنی، از بس بیمعناست متوجه انسان شک میکنه که ما داریم چی میخوام بگیم، نگه نکنه یه چیز دیگه میخوام بگیم. نه، باید موضوع باقی باشه. اگر موضوع باقی نباشه، البته این بقا که هی میگیم منظور بقا خارجی نیست، اونو بعید امروز برسیم، شاید هم برسیم، حالا مراد بقای در اعتبار قانونگذارها، یعنی قانونگذار باید موضوع رو یکی فرض کنه. چون میدونید در بقای خارجی، حالا میرسیم، بعضی وقتا خب یقینا باید باشه، بعضی وقتا اصلا لازم نیست باشه، حتی طرف مرده رفتن دفنش کردن، ما چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. سابقا شیخ انصاری جائز تقلید بود، الان هم جائز تقلید، الان هم که مرده. اما نمیتونیم بگیم سابقا جائز اقتدا بود، الان هم که مرده چیه؟ جائز پرستن مرده که نماز جماعت نمی کنند. یا سابقا نفقه زنش برش واجب بود، حالا که مرده شک میکنیم نفقه زنش برش واجبه، خب مرده دیگه. اون بقای خارجی اصلا محل بحث نیست. بعضی از موارد حتما طرف باید باشه، بعضی وقتا لازم نیست باشه، مثلا تقلید لازم نیست طرف زنده باشه تو بقای تقلید، اما اقتدا و نمیدونم نفقه بود، یا سابقا لازم الحرمه بود الان مرده. بله، مردم ما فکر میکنن طرف بمیره دیگه غیبتش جایزه، لذا دیدید میگه اگر زنده بود نمیگفتن، حالا که مرده است میگن. تو یکی از توجیهات غیبت این موقع من فکر میکردم ما غیبت رو چند رقم، دیدم حدود 16 تا توجیه داریم، حالا این حرف مال من 24-5 ساله، حالا بچندی فکر نکردم من روش بیشترم بشه با بگیم بیشتر، دیدم حدود 16 تا توجیه ما راجع به غیبت داشت. یکی از توجیهات اینا، دقت کنید دوستان، ما بعضی از علمای ما نسبت به بحث غیبت عوامند، یکیش همینه، میگه گوشش کر اگر زنده بود نمیگفتم، حالا که مرده است میگم. حالا یه فاتحه هم براش بخونید میخواد مثلا درستش کنم دیگه، بعد چون که غیبت کردم، نه، مرده زنده، اگر 1000 سال هم باشه مرده باشه، میدونید جایز الغیبه نمیشه هیچ شخصی در اسلام. حالا اگر یه کسی شک کرد، خب میگه مثلا اینکه بقای موضوع نمیخواد، احترام کردن، بله قبلا واجب الاکرام بود به اینکه مثلا اطعامش کنم، حالا شک کنم، الانم مرده است، خب مرده که بهش قضا نمیدن که، یا دستشو نموسن که. ببینید میخوام بگم اون بقای خارجی بستگی داره که شما میخواد چه اثری بار کنید، میخواد تقلید کنید ازش یا میخواد اقتدا کنید بهش. بحث اصلا بقای خارجی نیست آقا، بحث چیه؟ اعتباره، یعنی قانونگذارها به حساب قانونگذار باید موضوع همون موضوع صادق باشه تا بعد بخوام استصحاب کنیم. ایشون میگه آقا مطلب اینقدر روشنه که نیاز به اقامه برهان نداره، ولی حالا بعضی ها نمیدونم دوست داشتن اقامه برهان کنن. ببینید این دلیل قشنگه یا نه. گفتم که حالا با توضیحات بنده گفتم که رابطه حکم با موضوع رابطه عرض و معروضه. کدوم رو عرض فرض کنیم علما؟ حکم رو. حکم عارض میشه دیگه. کدوم رو معروض حساب کنیم؟ موضوع. گفتن رابطه حکم با موضوع رابطه عرض با معروضه. شما نمیتونید عرض رو بکنید از معروض، کنده نمیشه. یه وقت نگید خب ما رنگ دیوار رو میکنیم، شما نمیگید آقا میخوام چون ضبطم میشه یه فرمی کس گوش کنه، با همین رنگ هم که از دیوار بکنید بعد رفت میکنم دیوار معروض رنگ، این رنگ روغنی که زدن چیه؟ عرضه. نه، خود همین رنگ هم عرضه هم معروضه. دیوار که معروض نیست، خود رنگ همون یه برگ مثلا یه میلیمتری یا کمتر از یه میلیمتر گاهی یک دهم میلیمتر هم باز عرض و معروضه. مثلا رنگ آقا از معروض جدا نمیشه، بو از ذلبو جدا نمیشه، طعم از ذطعم جدا نمیشه، عرض از معروض کنده نمیشه جدا بشه. خب اگر شما در حالت شک اون موضوعتون باقی نباشه، یک موضوع دیگه باشه، میخواد عرض از یک موضوع بکنید بیارید برای موضوع جدید، و این محاله. تمام فلاسفه گفتن محاله انتقال عرض از یک معروض به یک معروض دیگه، محاله. انتقال نیست. باز دوستان یه وقت نگید خب مثلا حرارت از آب از آتش میره به آب، اینو چی جواب میدید علما؟ انتقال عرض از معروض محاله. پس چرا حرارت از آتش میرسه به آب؟ آبم گرم میشه. خب آب که گرم میشه مثلا ممکنه ساختمان گرم بشه. جوابش معلومه اینا عرض جدیده، و الا عرض از معروض جدا نمیشه. فقط ممکنه عرض از بین بره، عرض از بین بره. ایشون میگه این حرفا مال تکوینیات، نه مال اعتبارات. در اعتبار اصلا وقتی میگیم استصحاب، استصحاب نیست که داریم یه عرض رو میاریم جلو. مگه عرض جلو آوردنیه؟ قانونگذار در واقع اعتبار زمان یقین رو چکار میکنه؟ زمان شک هم جعل میکنه، به زمان شک میرسونه. ازاشون میگه از این ادبیات استفاده نکنید آقا، این ادبیات مال تکوینیات به درده. بگید دوستان به درد تشریح نمیخوره. من دوستان آخر درسم هست، ولی یه دو دقیقه بیشتر معطل نمیستم نمیشم. متاسفانه گاهی وقتا یک ادبیاتی که مال واقع هستا میارن در اعتباریات، و این بده. و کتابای ما هم این چیزا توشه. یادتونه باب تنازع در سیوطی؟ در باب تنازع میگه اجتماع دو عامل شد بر معمول واحد، و اجتماع دو عامل بر معمول واحد مثل اجتماع دو علت بر معلول واحده که محاله. این حرفا نیست که اصلا. میدونید ما نه عمل داریم، نه عامل داریم، نه معمول داریم. ان نفی اسم دار، رفع خبر دار. میدونم کانه رفع اسم میده، نفی خبر میده، فعل رفع فاعل میده. اینا بحث عمل نیست. منصوبون الی بعد از ان منصوبه، این درست. لذا حضرت امین نفرمودن کل فاعل مرفوع به فعله، گفتن کل فاعل مرفوع. نگفتن کل مفعول منصوب به فعله، فرمودن کل مفعول منصوب. از تعمیل علیه السلام. خب اینا وقتی میاریم قاطی میشه، بحث میشه. این لذا هر چیزی جای خودش. البته ما یه استاد داشتیم، حفظش کنه خداوند، من یه چند وقتی رفت درسشون، یه موقع داشت بحث میکرد، بحث دور بود. خب این دور تو تکوین باطله. میفته. حال این برم بعضیم این بر میفتم. بهش گفتم اتفاقا سر درسم بحثمون شد، گفتم خب آقای بزرگوار دور باطله، تناقض باطله، این دیگه تکوین و اعتبار سرش نمیشه. هیچ قانونگذار نمیتونه بگه این شی واجبه و حرامه. بگیم آقا این دوتا جمع نمیشه، بگه در اعتبار جمع میشه. اجتماع نقیزین. اینم بهتون بگم دوستان، باز امروزه این روزنامه ها اونا دارن این برمی افتن. این روزنامه که میگم نه کیهان و رسالت، این فکر روزنامه، فکر ژورنالیستی، این بر قضیه دارن می افتن که اگر قدیم این خلط ها زیاد میشد الانم اون طرف قضیه. آقا شرط متأخر، شرط متأخر، آقا اگر شرط غلط هست نه در تکوین یا در اعتبار، معنا نداره شرط 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 باشه و متأخر باشه. ولی زب اهل فن میگن بعضی از گزاره هاست که مال هر دو نژاد، هم نژاد تکوین هم نژاد تشریح، بعضی است که مخصوص نژاد تکوینه، مثل این که الان آقا اینجا گفته این بله این درست نیست. تتمتون لا یذهب علیک، نرود بر ذهن شما به اشتباه، که لابد فل استصحاب من بقاء الموضوع و عدم امارت معتبرت هناك ولو علا وفاقه. چاره ای نیست در استصحاب که باید موضوع باقی باشه، یک دو، و نباشد اماره معتبری آنجا. کجا؟ یعنی در باب استصحاب نباشد حتی بر وفاقش، بر خلافش که معلومه، بر وفاقش هم نباید باشه. فها هنا مقامان، المقام الاول، پس دو قسمت بحث داریم، یک راجع بقاء موضوع، لا اشکال فی اعتبار بقاء الموضوع، شکی نیست که موضوع باید باقی باشه. منظور از بقاء موضوع بقا در خارج نیست. ببینید فوری تفسیر میکنه، به معنی اتحاد القضیه المشکوکه مع الچی متیقنه موضوعن، قضیه مشکوکتون که زمان استصحاب حضور داره با متیقنتون که قبل از استصحاب حضور داره باید موضوعن یکی باشه، مثل اتحاده ما حکمن. خب معلومه هر قضیه بخواد یکی باشه باید موضوع محمولش یکی باشه. ضرورت انهو بدونهی، روشنه که بدون اتحاد، آقا اگر موضوع عوض شده لا یکون شک و فل بقا بل فل حدوث، شک در حدوث میشه. شما شک داشت، یقین داشتید عدالت زید، حالا شک کنید در عدالت امر، خب این یه پدیده جدیده، رفتی به اون نداره. ولذا اگر رفعیت از یقینم کردید به خاطر شک، رفعیت از شک نشده. ولا رفع الید عن الیقین فی محل شک، اگر موضوع عوض شده باشه ها، رفعیت از یقین در موقع شک نمی باشد نقض الیقینه به شک، بلکه نقض الیقینه به یقینه. بنابراین فاعتبار البقا به هذا المعنا لا یحتاج الى زیادت بیان و اقامت برهانه، اعتبار بقاء موضوع در استصحاب به این معنا. بپرسم کدام معنا؟ اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه، نه اتحاد خارجی. من دوستان دلم میخواست ایشون یه تعبیر دیگه می آورد، میگفت اتحاد در اعتبار قانونگذار، این خیلی خوب بود. بنویسید اصلا کاری نداره که اعتبار بقا به این معنا که همون اتحاد قضیه متیقن و مشکوک باشه، به عبارت دیگه در لحاظ قانونگذار اتحاد بقا به این معنا احتیاج به اقامه برهان نداره. البته بعضی استدلال کردن، ولی استدلال و علل اینجا رو یواشتر میخونم، به این عبارت: به استحالت انتقال العرض الى موضوع آخر، گفتن عرض محال از یک موضوع به موضوع دیگه بره، چون تقوم به اون موضوع داره، تشخص به اون موضوع داره. حالا ادامهش دیگه با خودتون، اگر بخواد اینجا حکم ما که عرض باشه از یه موضوع بره به یه موضوع دیگه، مثل که یک عرض منتقل شده از یک موضوع به یک موضوع دیگه. چه میگه این شوخی‌ها رو نکنید، این غریبون. چرا؟ بداهت ان استحالته حقیقتا غیر مستلزمت لاستحالته تعبدن، که بحث استحابه. من فکر کنم این دوستان یه توضیحی باید فردا بدیم.
اون انتظار تو اینه که در اعتباری ها رفتن اون عالمی بوده که اصلا دور نیست، اینکه دور